می تورنج در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. این برنامه آسیب شناسی سکولار شدن حجاب.
تورنج به نام خدا. اگر مهربان باشی دستانت لانه پرندگان خواهد شد. به شما سلام میدیم و میگیم انشاءالله که دلتون شاد و تنتون سالم باشه. همونطور که میدونید رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یه خانواده سالمه و برنامه تورنج به این هدف دست پیدا نمی کنه مگه با تعامل و مشارکت شما شنونده فرهیخته و خانواده دوست. پس نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامکی 301035 یا تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشید. اگه مایل بودید میتونید نظراتتون رو با شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم با ما در میون بذارید.
برگ از تورنج.
سکولاریسم یا عرفی شدن یکی از کمین‌های پیشروی هر جامعه است که مبنای جامعه مدرن را تشکیل می‌دهد. سکولاریسم بر روی ساختارهای جامعه تأثیر می‌گذارد و عرصه ایدئولوژی و افکار خود را به عرصه سبک زندگی و ساختهای اجتماعی یک جامعه می‌رساند. یکی از پرسش‌های مطرح در سال‌های اخیر این است که آیا سکولاریسم می‌تواند به جوامع اسلامی وارد شود یا خیر؟ سکولاریسم می‌تواند پایه‌های تمام جوامع را نشانه گرفته به صورت‌های مختلف بر روی آنها اثر بگذارد. سکولاریسم واژه‌ای است که ریشه غربی دارد اما به عنوان یک پدیده به دیگر جوامع از جمله ایران نیز سرایت کرده. سکولاریسم در ایران را میتوان به معنای عرفی شدن و دنیوی شدن دین دانست. به عبارت بهتر سکولار شدن حجاب یعنی زمانی که دین با سنت و عرف جامعه تلفیق گشته و جایگاه دین نزد افراد تنزل پیدا میکند و با وجود پررنگ شدن نقش زنان در فعالیت‌های اجتماعی آنان نیاز بیشتری به آزادی میبینند. پس مفهوم حجاب تغییر پیدا کرده و شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد و از همین جاست که تضاد آغاز می‌شود. در ایران نمی‌توان گفت چادر برای زنان معنای خاصی با خود دارد یا الگوی دینداری را به طور کامل می‌رساند، زیرا چادر و حجاب الگوی رسمی است که باید در بسیاری از موارد رعایت شود. حتی چادر می‌تواند بخشی از سنت و فرهنگ افراد باشد که به او نشان داده شده و حالا فقط فرم آن توسط افراد حفظ می‌شود، نه فلسفه آن. ایران با دو خصیصه اسلامی بودن و پایبندی به سنت با سکولاریسم مواجه شده. هر یک از این دو خصیصه بر روند سکولاریسم در ایران مؤثرند که حجاب هم به عنوان یکی از نشانه‌های 47 جامعه اسلامی می‌تواند به شدت مورد هجمه سکولار قرار گیرد. برنامه تورنج امروز به موضوع آسیب شناسی سکولار شدن حجاب می پردازد. با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از همکار خوب و هنرمندم خانم فاطمه شعار برای تهیه بخش برگی از تورنج که با هم دیگه شنیدیم و
خیلی خوب ما رو به سمت و سوی موضوع و مبحث امروز هدایت کردن. بله، همونطور که مطلع شدیم قراره که راجع به آسیب شناسی سکولار شدن حجاب با هم دیگه صحبت بکنیم و به تناسب این موضوع در خدمت میهمانان و اساتید گرامی هستیم به صورت حضوری و تلفنی. سرکار خانم دکتر نفیسه فیاضبخش استاد حوزه و دانشگاه در استودیو حضور دارن. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، روزتون بخیر باشه.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی داشته باشیم.
انشالله. همچنین در خدمت خانم زهره سادات لاجوردی هستیم، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و کارشناس حجاب که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود، و همچنین خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب به 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف هم امروز همراه ما هستن. ایشون رو هم به صورت تلفنی در برنامه خواهیم داشت و از حضورشون استفاده خواهیم کرد. همونطور که مطلع هستیم، سکولاریسم در ایران به معنای عرفی شدن و دنیوی شدن معنا میشه و در این میان دین با سنت و عرف جامعه تلفیق پیدا میکنه و جایگاه دین در افراد تنزل پیدا میکنه. الان هرچی بیشتر پیش میریم و زنان در فعالیت‌های اجتماعی بیشتر حضور پیدا میکنن و احساس میکنن که نیاز بیشتری به آزادی دارن، در پیش باعث میشه که ما تغییراتی در حجاب ببینیم و این شکل‌های مختلف حجاب باعث میشه که تضاد پیش بیاد. از حضور سرکار خانم دکتر فیاضبخش استفاده میکنیم و ازشون خواهش میکنیم که خیلی کوتاه در موضوع خاص سکولار شدن حجاب و نمودهاش برامون صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا حجاب یه امر فطری است، تمام ادیان الهی حجاب رو داشتن. طبق نظر علامه طباطبایی قاطعانه معتقدن ایشون که از زمانی که انسان پا به عرصه خاکی گذاشت، ادیان الهی و نبی هم در کنارش بود. بنابراین از زمانی که انسانی اومد روی زمین، حضرت آدم علیه السلام و پیامبرانش دیگر که از فرزندان ایشون بودن پشت هم اومدن. منظورم این که مسئله حجاب و کرامت‌های اخلاقی و عفاف از همون زمانی که بشر پا بر کره خاکی گذاشت مطرح بود. این قاطعانه نظر مفسرین بزرگ ما بر اساس آیات قرآن هست. نمیتونیم بگیم حجاب چیزی هست که بشر تجربه کرد بعدن بهش رسید، نه، از همون اول انسان به خاطر حفظ کرامت انسانی و آموخته از انبیاء بزرگ حجاب رو انتخاب کرد. مطلب بعد این هستش که خب بنابراین شما اگر از همون ابتدا، یعنی وقتی که شما لباس‌های زنان و حتی مردان رو در اسطوره‌های تاریخی مشاهده بفرمایید، همیشه لباس‌ها رو پوشیده می‌بینید. شما اگر تخت جمشید رو حتما دیدید، دیگر آثار باستانی رو، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، نوعاً حجاب رو ما در حتی آثار باستانی بسیار بسیار قدیمی پیش از اسلام هم می‌بینیم. مسئله‌ای که هست از 4 قرنی که رنسانس در اروپا اتفاق افتاد، انسان اون کرامت رو از دست داد، به این صورت که اون چیزی که برای انسان ارزش پیدا کرد تن و بدنش بود. شما مثلا میبینید در موزه ها حضرت مریم علیه السلام قبل از رنسانس و حضرت مریم رو بعد از رنسانس یه مقایسه بفرمایید. مثلا موزه هایی که حتی در ایران هستش، میبینید قبل از رنسانس تصویر حضرت مریم خیلی توامه با حیا و عفاف و چشم ها به پایین، لباس تقریبا پوشیده. حتی حضرت عیسی که در آغوشش هست یک حالت حجب و حیای کودکانه و معصومانه درش هست. اما عکس هایی که مربوط به بعد از رنسانس هست از حضرت مریم، اینطور خیلی ملموسه، من این مثال رو زدم. بله. شما میبینید که حضرت مریم خیلی، عذر میخوام، اصلا مثل یه زن امروزه دنیوی، فقط زیبایی های جسمانیش مورد نظره. من میخوام بگم از بعد از رنسانس یک چرخشی در تفکر اروپا صورت گرفت و متاسفانه این تفکر سرایت کرد در کشورهای دیگه، به این صورت که دنیوی شدن تمام مظاهر انسانی. یعنی شما در نظر بگیرید انسان رو به یک موجود عظیمی که میفرماید ز کنگره عرش میزنندت سفیر، میزنندت سفیر. این انسان یه بعد کوچیکیش تن خاکی اوست، بعد عظیم انسان بعد روحشه، بعد معنویتشه که اون بعد بسیار بزرگشه. چون ما اگر این انسان یه موجود بی‌نهایت در نظر بگیریم، این بعد دنیاویش فقط مثلا بگیم 50-60 سال که مال دنیاست، یعنی جسم خاکی کوچکترین بعد وجود انسانه. ولی در اتفاقی که در اروپا افتاد، اون همه ابعاد عظیم وجود انسان که روحیاتش هست، روحش هست و معنویتش هست، همه نادیده گرفته شد و فقط این بعد کوچک تنش دیده گرفته شد. به خاطر همین خیلی متشکرم. فیلم ها همین چیه به این صورت میبینید.
خیلی متشکرم از توضیحات جامع شما. خوشبختانه خانم دکتر عاطفه سمایی الان ارتباطشون با ما برقرار شده. ایشون پژوهشگر و فعال حوزه زنان هستن و حدود 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف رو داشتن. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمتون خانم دکتر سمایی.
سلام، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، به خصوص میهمان محترم برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خواستم از حضور محترمتون استفاده بکنیم و بشنویم که وضعیت کنونی جامعه دینی ایران در موضوع سکولار شدن حجاب رو چگونه میبینید؟
ببینید، همطور که خواهشان محترم برنامه هم بحث سکولار رو تبیین کردن، متاسفانه اگر بخوام خیلی عامیانه این موضوع رو تو کشور خودمون و اون چیزی که امروزه داریم میبینیم تبیین بکنم و بگم الان در کجای این قصه قرار گرفتیم و مختصاتش رو بیان بکنم، این هستش که متاسفانه سکولاریسم قصهش در جامعه ما پا رو از لیبرالیسم هم فراتر گذاشته. یعنی تلاشش بر این هست که احکام و اصولمون رو از حوزه تکالیف مقید دیکته شده از سوی دین و حوزه وحی تفریق بکنه و اون رو صرفا یک امر دنیوی و شخصی بدونه و این رو تعمیم بده به سلیقه حکومت‌ها و جوامع.
بله.
خب آسیب این روند چه خواهد شد؟ آسیبش این خواهد بود که دیگه این گفته که مثلا پوشش، حجاب، ازدواج و چه و چه حکم شرع و دین هست رو بیخیال بشن و در واقع این روند عرفی رو ما اشاره بدیم.
شما حدود 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف رو داشتید و در این ارتباط میخوام بپرسم ازتون اینکه افاف زیربنای حجابه، نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا اهمیت
زیربنای در حجاب نیست؟ ببینید، ما توی مجموعه پژوهشکده عمده تلاشمون بر مفهوم سازی بود.
منظورم اهمیت افاف در اشاعه فرهنگ حجابه.
بله، اهمیتش این که اساسا مهمترین شقش همین قصه است. متاسفانه توی سالهای گذشته بزرگترین لطمه‌ای که ما خوردیم این بود که روی موضوع حجاب که در واقع ظاهر و پوشش هست تمرکز داشتیم، در حالی که جان این قصه و بطن اون عفته و عفت در واقع زیربنای اون ارکان پنجگانه قدرت باید قرار بگیره.
درست.
شما وقتی عفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو نمیبینی و فقط اصرار میبرزی بر مسئله پوشش و ظاهر، قطعا راه رو به خطا خواهید رفت، قطعا نمیتونید این مسئله رو نهادینه بکنید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش زوال دین میشه، نتیجهش این میشه که نهادها و آموزه‌های مذهبی در جامعه بی‌اعتبار میشه، نتیجهش این میشه که جامعه آرام آرام بدون اینکه خودش بدونه سازگار میشه با فرهنگ غرب. یک حزم شدن ذلیلاله رو شما در فرهنگ منحط غربی میبینید و بعد میبینید که بدون اینکه خودمون بخوایم، حتی ما متدینین میایم روند و کلید سکولاریست شدن در جامعه رو به خصوص در حوزه زن، خانواده و مسائل مهمی مثل ازدواج رقم میزنیم. توی پژوهشکده یکی از تمرکزهای جدی ما رو بحث سبک زندگی بود. ببینید، ما اگر میخواهیم سبک زندگی اسلامی ایرانی رو اشاعه بدیم، باید بیان ببینیم قلب تپنده این سبک زندگی چیست. آنچه که قرآن تفسیر میکنه این هست که قلب تپنده عفته.
بله.
یعنی این افراد هم در شعور فردی و هم در شعور استراتژی کلان و اجتماعی نمود باید پیدا بکنه. یک فرد باید به جهت فردیت خودش، خفیف بشه تا بتونه در فردی در مقام اجتماع همین نفرت رو تسری بده. پس سبک زندگی اسلامی نمیتونه جدا و منفک از سبک زندگی عفت بنیان باشه. و این عفت یک مفهوم کلان و عام هست که متاسفانه ما خیلی اشتباه رفتیم راه رو و یک موضوعی به این کلانی رو در حد یک مسئله دم دستی مثل پوشش دیدیم و تو بحث پوشش هم متاسفانه نه پیوست فرهنگی داشتیم و نه سازوکار قانونی حقوقی و حقیقی شدیم. چه شد؟ نتیجهش این شد که ما اومدیم صورت‌های مذهبی رو به جای نهادهای مذهبی جایگزین کردیم، هم کاری که غرب، همون اشتباهی که غرب مرتکب شد،
در واقع فقط فرمش رو حفظ کردیم.
اصلا غرب اومد فقط دین رو در مسئله کشیش و راهبه‌ها به اون درجه تنزل داد و به همون شکل به راحتی هم منزدیش کرد. اگر بخوایم این روند رو پیش بگیریم، متاسفانه بی هیچ مقاومتی جامعه ما و فرهنگ ما دچار یک تغییر و دگرگونی به سمت اضمحلالی میره که متاسفانه امر دین یک امر نسبی و سلیقگی میشه. در لازم میگم تمرکز ما روی پژوهشگری رو بحث مفهوم سازی بود که این مفاهیم رو زنده بکنیم، این مفاهیم رو از یک موضوعات دم دستی و سطحی جدا بکنیم. وقتی یک نگاه فلسفی به موضوع پیدا میکنیم و جامعه مخاطب شما اصل و اساس بودن یک حکم رو لمس میکنه، چیستیش رو حذف میکنه و میفهمه، دیگه در نحوه چگونگی اجراش با شما دچار چالش نمیشه.
درست.
شما دیگه با بچه ها، با خانم ها، با زن ها درگیر این موضوع مثل حدود و ثغور پوشش، مکانش، زمانش، چگونگی اجراش دچار چالش و چالش نخواهید بود.
درسته.
ببینید که متاسفانه این مسئله دچار اشکال هست. ببینید من چون رشتم بحث سلامت هست و من متخصص زنانم، یک زن جامعه ما، من مثلا بخوام بهش یاد بدم که چگونه باید مثلا سر سال بیاد غربالگری و چکاب انجام بده، خب او قطعا تن به این باید من نمیده، مگر اینکه من
دلیلش رو بدونم، فلسفه‌اش رو بدونم.
بله، تضمین سلامت شما. بحث عفاف هم همینه، ما اگر میخواییم زندگی سالم، یعنی سلامت زندگی رو در جامعه داشته باشیم، یک جامعه باشیم بر اساس همون مختصاتی که دین فرض کرده و قرآن ترازش هست، باید به سمت سبک زندگی عفت بنیان پیش بریم و سبک زندگی عفت بنیان در واقع یک حریمی رو متصور میشه که این فرد در شقوق مختلف اون رو جاری و ساری میکنه.
بسیار متشکرم از توضیحات جامعتون. به شما برمیگردیم خانم دکتر. از حضور خانم دکتر فیاض بخش بپرسیم که از لزوم حفظ حجاب برای امنیت خانواده ها برامون بفرمایین و دلیل این که حجاب اختیاری نیست چیه؟
من یه نکته ای رو در تکمیل صحبت خواهر بزرگوارمون عرض کنم. واژه عفاف، چون شما ارتباط عفاف و حجاب رو پرسیده بودید، واژه عفاف از عفه میاد. این در بررسی لغوی عفه، عرب زمان اینو به کار میبره وقتی که دامش رو داره شیر از دامش میدوشه، این بی‌محابا و بدون کنترل نمیدوشه، یه مقداری برای بچهش نگه میداره. مثلا فرزند این داره میدوشه، این گاوی که هست باید گوساله فرزندش هم استفاده بکنه، یه مقداری تهش نگه میداره، یعنی مدیریت میکنه دوشیدن شیر. و واژه عفه یعنی این، واژه در این که انسان تمایلات شهوانی داره، یعنی انسان حیوان ناطقه، در این تردیدی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم حیوانیت رو از انسان منفک کنیم، حتی اهل بیت و ائمه و انسان‌های اصلا انسان به ما و انسان بود حیوانیت و بود انا بشران مثل کم یوها، همه بشر هستیم. خب مسئله ای که هست باید این بود حیوانی مدیریت و کنترل بشه. واژه عفه یعنی همین، یعنی کنترل شدن، کنترل کردن اون بعد حیوانی و شهوانی در انسان. و این مسئله که عفاف یک سازمانه، شما یک کتب علم اخلاق رو نگاه بکنید، برای افاف، مثلا معراج و سعاده مرحوم نراقی، هر کدوم از کتب علمای اخلاق برای افاف کلی سرفصل درست کردن. مثلا افاف در زبان، افاف در بله. چشم، افاف در دست، پا، هر کدوم اینها رو میگن اینا مظاهر افافه. یعنی افاف یه بخش، فقط اشکال ما در جامعه ما اینه که ما افاف رو فقط پوشش میدونیم، در حالی که ممکنه یکی پوشش سرش باشه اما افاف چشم نداشته باشه، افاف دست نداشته باشه، افاف پا نداشته باشه، افاف رفتاری نداشته باشه. این خیلی مسئله مهمیه که ما تا زمانی که افاف نباشه اصلا حجاب محقق نمیشه. چه مثلا فرضاً یه مدیر دانشگاه، والا چون من سراغ داشتم، مثلا این بعد چادر رو اجباری میکن. اگر چادر اجباری بشه ولی افاف رو، فرهنگ افاف رو ما نهادینه نکنیم، البته این از این جهت که بگیم حالا ایشون مثلا میخواد فرضاً یک عادت جدیدی رو ایجاد کنه، خب حالا این از این جهت خب قابل بحث و بررسیه، چه بسا بعد خوب ارزیابی بشه و شادم خوب باشه. اما مسئله‌ای که هست اینه که ما تا زمانی که افاف رو که یک خلقه، متوجه بله. یعنی ایجاد افاف ایجاد یک خلق جدیده، این خیلی مسئله مهمیه و این نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به تربیت داره. از همون کودکی باید خانواده این حالت افاف رو در خانواده ایجاد بکنه تا این بچه بتونه با به صورت عفیفانه بزرگ بشه. این مطلب خیلی مهمه که خلاصه افاف یک رفتار نی، افاف یه اخلاقه، مثل صداقت،
درست،
مثل راستگویی. ببینید راستگویی چیزی
که باید ریشه داشته باشه و فلسفه وجودش و لزومش رو در واقع ما منتقل بکنیم به نسل آینده. اون چیزی که
این کار آسان نیست، این کار زمان میبره، تربیت میخواد. از مدرسه باید فرهنگ عفت و باید معلم مدرسه، مدیر مدرسه و تربیت رو ایجاد بکنه. مدیران جامعه باید عفاف رو ایجاد، مثلا محیط‌های مختلط. خب شما فکرشو بکنید، بی‌محابا دانشگاه، مثلا فرزن بی‌محابا ارتباطات شدید، خب این وقتی که درست رعایت نشه خب نمیتونه فرهنگ. یا تو خانواده مثلا بی‌بندوباری در فضای مجازی، در ماهواره، در چی، هر چیزی باشه، نمیتونه. مثل که ما، مثل صداقت، مثل شجاعت، مثل ایثار، مثل گذشت، افاف یه اخلاقه. خب این اخلاق و وقتی که در درون انسان خوب تربیت شد، طبیعتاً حجاب هم خود انسان طلب میکنه یه پوشش خوب مناسب رو. این رو من تکمیل این بحث افاف، خیلی بحث مهمیه و سکولار شدن حجاب هم مسئلش اینه که حجاب بدون افاف، متوجه اینه، وقتی که حجاب ظاهرا پوشش باشه، ظاهرا یه روسری همینجوری طرف سرش بندازه، ظاهرا یه مانتوی همینجوری سرش تنش بکنه، اما وقتی اون خصلت عفیفانه، اخلاق عفیفانه
وجود نداشته باشه، بله. در واقع اون حجاب یه حجاب ظاهریه و ارزش چندانی نداره،
بله.
چون علت و فلسفه وجودیش رو در واقع نتونستیم بهشون منتقل بکنیم. از سرکار خانم سمایی بزرگوار بپرسیم که چی شد که به اینجا رسیدیم؟ چطور شد که در خانواده های ما فلسفه وجودی حجاب اونطور که باید و شاید به نسل آینده منتقل نشد و به اینجا رسیدیم که این تعدد شکل‌های حجاب به جایی رسید که باعث شد دینداری نسل جدید ما تضعیف بشه؟ خانم دکتر سمایی، خانم دکتر، صدای بنده رو دارین؟ گویا ارتباط قطع شده. خانم دکتر فیاض بخش، برای پیشگیری از آسیب‌های جدا شدنش فرم حجاب از فلسفه حجاب تو جامعه امروزی چه کردیم و چه باید انجام بدیم؟
ببینید اون چیز اون بزرگ، به نظر من بزرگترین مشکلی که در ارتباط با حجاب ما داشتیم، سیاست واحد نداشتیم. یعنی با تغییر مدیریت‌های سیاسی سلیقه هم در مورد رفتار حجاب عوض می‌شد. ما شورای فرهنگی اجتماعی زنان اومد طرح حجاب و عفاف رو تصویب کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی 100% اون رو تایید کرد، اما دستگاه‌ها اون اجرا نکردن. مثل یه قانونی که اجرا تصویب میشه، مثل قانون تسهیل ازدواج مثلا، این تصویب شد اما هر دستگاهی اونجور که خودش دوست داشت تصویب اجرا میکرد و خیلی دستگاه هم اجرا نکردن. حجاب هم همینطوره، کاملا سلیقه‌ای اجرا شد. این بزرگترین مشکل در کشور ما بود و بنابراین ما شاهد یه تشتتی در رفتارهای مردم، مدیران اجرایی بودیم. سیاست واحد در این خصوص حاکم نبود و الانم اگه بخوایم واقعا یه کار جدی انجام بدیم باید سیاست واحد در این خصوص حاکم بشه.
بله حتما. خب خب خوشبختانه ارتباطمون با خانم دکتر سمایی برقرار شد. خانم دکتر سمایی بزرگوار، داشتیم ازتون میپرسیدیم که علت این که فلسفه حجاب آنطور که باید و شاید به نسل جدید منتقل نشده و ما شاید هستیم که بعضن دچار تضعیف دینداری هستیم، به خصوص در موضوع پوشش و حجاب بانوان کشورمون، میخواستم بپرسم علت این تضعیف فرهنگ حجاب و عفاف چیه و ما در مقابلش باید از چه راهکارهایی استفاده بکنیم؟
ببینید، من اولا که بگم اعتقاد به این قصه ندارم که فرهنگ پوشش در نسل جوان ما و جامعه تضعیف شده.
نه، فرهنگ دین داریم.
بله، متاسفانه نمود عینیش بیشتر شده.
درسته،
پیش از این هم بوده، منتها چون جامعه یک بالاخره حدود و ثغور سنتی برایش حاکم بوده، این رو در اجتماع بروز نمیداده. ما الان با یک نسل پرسشگر مواجه هستیم که این نسل برای اجرایی کردن و عملیاتی کردن و تندادن به یک حد و یک واجب و یک باید و نباید باید توجیه بشه. پس در گام نخست باید مبانی تربیتیمون، آموزه‌های تربیتیمون اساساً چنین موضوعی رو بهش اشراف داشته باشه. این یه قصه. مسئله بعدی که من خدمت شما بگم، متاسفانه روند سکولاریسم در عرصه پوشش، فرهنگ، خانواده بیش از هر ارگان و بیش از هر نهاد و بیش از هر آموزه دیگه تو کشور اجرا شده. یعنی یک دست پنهان گویی این قصه رو رقم زده و پیش برده. اینکه ما آموزه ها و کتب آموزشی ما و نظام آموزشی ما اساسا نسبت به اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ پوشش، فرهنگ عفت عمومی و مسائل اسلامی بی توجه باشه، یعنی چی؟ خب معلومه وقتی چیزی رو شما آموزش نمیدید چجوری نسل جوان میخواد اون رو بپذیره، بیاموزه و بعد عملیاتی بکنه. پس این دومی مسئله. مسئله سوم، ضمانت اجرایی و پشتوانه های حقوقی و تقنینی ضعیف ماست. متاسفانه اصلا جایگاه این قصه در قانون مشخص نیست که اگر فرضاً کسی تعدی کرد بر نتافت این قانون رو
چطور باید باش برخورد کنه.
مسئله چهارم چیزیست که حضرت آقا هم نقصانش رو همیشه احساس کردن و گوشزد کردن و متاسفانه امثال بنده بی توجه بودیم، مسئله توجه به پیوست های فرهنگی هر قانونیست. ببینید شما وقتی مثلا میاید یک بایدی رو تعریف میکنید، نحوه اجرایی مقاومت ها، تهدید ها و فرصت هاش رو هم باید ببینید. وقتی که میخواید فرهنگ دینداری رو به نسل جوان آموزش بدید، باید این تگ، این بسته کامل باشه، جامع باشه و در هر زمان و مکان با هر خصوصیات فرهنگی و اقلیمی قابلیت اجرا داشته باشه، وگرنه دین که مسئله رو به شکل کامل و البته کلی بیان کرده. من فکر میکنم اساسا علت این که اجرا ما شاهدش نیستیم این هستش که اساسا کسی اجراش نکرده. یه وقتای شما میایید مثلا یک قانونی مثل بستن کمربند ایمنی رو دیکته میکنید، خب
هم و آموزش هم میدیم نحوه استفادهش
آموزش
و...
میدید کارخونه های خودروسازیتون هم این رو تعبیه میکنن جز آپشن هاشون، بعد پلیس شما ضمانت اجراییش رو پیگیری میکنه. حالا رسانه ها هم میان به جایی که مثلا بحث های دیگرشون رو تعطیل میکنن، میان تمرکزشون رو این قصه میگذارن. خب شما ببینید در امر پوشش، خود پوشش به ذاته به عنوان یک تکنیک، نحوی عملیاتی شدنش، نحوی اجرایی شدنش، نحوی مسائل حقوقی، تقنینی، قضایی، همه رو
کاملا شفاف نیست.
بله متاسفانه نیست. لذا شما ببین، من چندی پیش خانومی رو میدیدم که دنبال پیگیر دست درمانش بود، میگفت دو سال پیش به یک خانومی که بسیار پوشش بدی داشته تذکری داده، فقط کلامی، بعد اون بنده خدا اومده این خانم رو ضرب و شتم کرده، بعد این وسط این بنده خدا باید دو سال پیگیر امر درمانش هست، دیهش هست، چه ضمانت اجرایی؟ شما ببینید، پس مسئله امر معروف و نهی از منکر، ضابطینش، آمرینش، اینها باید دیده بشه.
البته ما برای پاسخ دهی به این سوال ها و به این بخش از موضوع منتظر هستیم که خانم زهره سادات لاجوردی که دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستن با ما همراه بشن که متاسفانه هر چقدر تماس گرفتیم فعلا موفق نشدیم، این ارتباط برقرار نشد.
خانم حسن‌پور، من خدمت شما بگم که این به عنوان یک دردی بر من هست و همینم باید حتما این رو فکر میکنم همه کسانی که دستن در کار هستن پیش ببرن. صحبتی بود که حضرت آقا سال 86 در جمع بانوان فرمودن، ایشون بیان کردن که به نظر ایشون بزرگترین ظلمی که داره به زن ما میشه، حالا این ظلم فقط کتک و ضرب و شتم نیست، ظلمی است که راه کمال و اون حضور مؤثر اجتماعی یک زن رو هم سد میکنم هست. ایشون فرمودن بزرگترین ظلمی که داره میشه در خانواده های ما هست، در جامعه ما هست و از نقض و خلأ قانونی متاثر میشه. خب ببینید، ما اگر این حرفا رو بر زمین بگذاریم، اگر مسئله اون فرهنگ عفت محور رو نادیده بگیریم، اگر جامعه سکولاریزه بشه، دیگه زن ناگزیر با جنسیتش وارد جامعه باشه، زن به عنوان یک
انسان بزرگترین ظلمیه که در حقش
دقیقاً